بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی هستم و از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان و همچنین در ادامه مجله دیدگاه ها توجه بفرمایید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از دیداری 3 روزه از اسرائیل روز جمعه برای ملاقات با رهبران عربستان وارد ریاض شد. پرزیدنت بوش با ملک عبدالله پادشاه عربستان در زمینه مسائل مربوط به ایران و افزایش قیمت نفت مذاکره کرده است. کاخ سفید روز جمعه با صدور اعلامیه‌ای بر توافق‌های دو کشور برای حراست از منابع انرژی، گسترش همکاری صلح‌آمیز در مورد انرژی اتمی، تشدید نبرد علیه تروریسم و جلوگیری از گسترش و اشاعه تسلیحات اتمی تأکید گذاشت. پرزیدنت بوش در سفر خود به ریاض در آیین‌های ویژه‌ای هم شرکت می‌کند که به مناسبت 75مین سال برقراری مناسبات میان آمریکا و عربستان تدارک دیده شده است. قیمت نفت خام روز جمعه در بازارهای نیویورک به رقم بی‌سابقه بشکه‌ای 127 دلار و 43 سنت رسید. هر بشکه نفت خام سبک برنت نیز برای تحویل در ماه جوان به 125 دلار و 33 سنت معامله شد. سیر صعودی قیمت نفت در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش دلار آمریکا سیر نزولی دارد و تقاضا برای نفت در چین افزایش می‌یابد. در همین حال کارشناسان در گروه گلدمن سانکس، بزرگترین بانک سرمایه گذاری جهان، پیش بینی کرده اند قیمت نفت در نیمه دوم سال جاری ممکن است به سطح بشکه‌ای 141 دلار برسد. روز جمعه نمایندگانی از حزب الله و دولت لبنان در زمینه بنبست سیاسی در این کشور در قطر گفتگو می کنند. از ماه نوامبر سال گذشته که دوره ریاست جمهوری امیل لهود به پایان رسید، جناح‌های رقیب در پارلمان لبنان نتوانستند بر سر آینده این کشور و ترکیب کابینه دولت آینده به توافق دست یابند و تا کنون رئیس جمهوری جدیدی برای لبنان انتخاب نکرده اند. مذاکرات طرف‌های درگیر لبنان پس از آن صورت می‌گیرد که نمایندگان اتحادیه عرب خواستار پایان درگیری‌ها در لبنان و آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید در این کشور شدند. روز جمعه انفجار بمب در کولومبو پایتخت سریلانکا دست کم 9 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشت. پلیس سریلانکا شورشیان جدایی طلب تامیل را مسئول این انفجار می‌داند. جدایی طلبان تامیل از سال 1983 با دولت مرکزی سریلانکا در جنگ هستند و خواستار استقلال اقلیت تامیل در شمال و شرق این کشورند. مسئولان استان سیچوان چین میگویند در پی زمین لرزه هفته گذشته در این استان بیش از 4 میلیون و 800 هزار نفر بی خانمان شده اند. آخرین رقم کشتگان 22,100 نفر اعلام شده، اما گفته می شود ممکن است تا 30,000 نفر دیگر نیز زیر آوار باشند. در همین حال وقوع پس لرزه هایی به قدرت بیش از 5 درجه ریشتر در نزدیکی کانون زلزله تعدادی از راه های ارتباطی و شبکه مخابراتی را که در چند روز گذشته باز و راه اندازی شده بود بار دیگر از کار انداخته است. عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد و هوجین تائو رئیس جمهوری چین امروز برای بازدید از عملیات نجات وارد شهر میانیانگ شد. میانیانگ یکی از شهرهایی است که بیشترین میزان خسارت را به خود دیده است. دولت چین امروز همچنین از مردم این کشور تقاضا کرد به زلزله زدگان یاری برسانند. یکی از مقامات پلیس فرانسه روز جمعه گفت 10 نفر در کشورهای آلمان، فرانسه و هلند در رابطه با کمک مالی به شورشیان اسلامگرا در ازبکستان بازداشت شده اند. مقام امنیتی فرانسوی که نخواست نامش فاش شود گفت 8 تن از بازداشت شدگان که ترک هستند در شرق فرانسه دستگیر شده و 2 تن دیگر در آلمان و هلند بازداشت شده اند. دادگاه عالی ایالت کالیفرنیا طی حکمی ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را در این ایالت از آمریکا لغو کرد. رأی دادگاه عالی کالیفرنیا در شرایطی صادر می‌شود که در ماه نوامبر سال جاری در زمینه ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در کالیفرنیا رأی‌گیری خواهد شد. یکی از گروه‌های مخالف ازدواج همجنسگرایان در پی صدور حکم دادگاه عالی تظاهراتی در لس آنجلس برپا کرد. این گروه از دادگاه خواسته است اجرای حکم را تا رأی‌گیری ماه نوامبر به تأخیر بیندازد. در صورت پیروزی مخالفان ازدواج همجنسگرایان در رأی‌گیری ماه نوامبر، تبصره‌ای به قانون ایالتی افزوده خواهد شد که به موجب آن ازدواج همجنسگرایان ممنوع خواهد شد. شنوندگان عزیز، در این لحظه نوبت می‌رسد به مجله دیدگاه‌های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا گوش می‌کنید و من فریدون زرنگار در برنامه این هفته در گفتگو با سه صاحب نظر نگاهی خواهیم داشت به اوضاع لبنان. به گزارش خبرگزاری‌ها، امروز جمعه نمایندگان طرف‌های درگیر در لبنان در دوحه پایتخت شیخ نشین قطر گرد هم آمدند تا برای دستیابی به راه حلی در جهت پایان دادن به اختلاف‌های سیاسی در لبنان و بحرانی که 18 ماه است این کشور را فلج کرده است به رایزنی بنشینند. توافق بر سر گردهمایی دوحه با پادرمیانی اتحادیه عرب روز پنجشنبه در بیروت حاصل شد. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و رئیس هیئت میانجیگری اتحادیه عرب روز پنجشنبه همراه عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در یک کنفرانس خبری در بیروت گفت با توجه به توافق به دست آمده، نمایندگان جناح‌های سیاسی لبنان روز جمعه در دوحه با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند و تا دستیابی به توافقی جامع برای بحران لبنان گفتگوهای آنان ادامه خواهد داشت. همزمان با کنفرانس خبری دبیرکل اتحادیه عرب و نخست وزیر قطر در مورد توافق بین مخالفان و گروه طرفدار دولت، موانع ایجاد شده توسط هواداران حزب الله و مخالفان دولت از خیابان‌های بیروت پاکسازی و فرودگاه بیروت بازگشایی شد. لبنان از زمان ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور در ماه فوریه 2005 و خروج نیروهای سوریه‌ای از این کشور هنوز آرامش سیاسی خود را به دست نیاورده است. بحران لبنان روز 17 اردیبهشت ماه و پس از تصویب مصوبه‌های هیئت دولت مبنی بر برچیدن شبکه مخابراتی حزب الله در فرودگاه بیروت و تغییر وفیق شقیر عضو گروه عمل و فرمانده امنیتی فرودگاه آغاز شد. حزب الله لبنان اقدام دولت لبنان را اعلان جنگ با خود خواند و با متهم کردن دولت لبنان به تلاش برای خلع سلاح حزب الله اعلام کرد که حزب الله از سلاح‌های خود در داخل کشور استفاده نکرده است، اما از مهماتی که در اختیار دارد برای دفاع از خود استفاده خواهد کرد. و شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت حزب الله دست همه کسانی را که قصد دارند سلاح‌هایش را لمس کنند قطع می‌کند. حزب الله از دولت لبنان خواستار لغو مصوبات خود شد و سرانجام دو روز پیش کابینه لبنان زیر فشار و اعتراضات حزب الله و یارانش دو مصوبه هفته گذشته خود را لغو کرد. در جریان درگیری‌های خشونت‌بار اخیر لبنان که از شامگاه پنجشنبه 19 اردیبهشت آغاز و تا روز دوشنبه این هفته ادامه داشت، دست کم 81 نفر کشته شدند. دولت لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی حمایت می‌شود، ایران و سوریه را متهم به دخالت در امور داخلی خود می‌کند، در حالی که تهران با رد این اتهام کمک‌های خود به حزب الله را معنوی می‌خواند. برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا اختصاص دارد به بررسی بحران در لبنان در گفتگو با سه صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی: هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه در کالج نظامی سلطنتی کانادا، علیرضا نوری‌زاده، سرپرست مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و ماهان عابدین، مدیر پژوهش در مرکز مطالعات تروریسم در لندن. آقای عابدین، شما که از لبنان میایید، چگونه اوضاع لبنان رو میتونید ترسیم کنید؟
من 10 روز لبنان بودم در این سفر تازه و دقیقاً 1 روز قبل از آغاز بحران ها در لبنان برگشت. اگر یک تحلیل جامعی میخواین از شرایط در لبنان، خب شرایط الان بحرانیه، یعنی فضای تنش آلودیه به خاطر شکاف اصلی بین دولت آقای سینیوره که در وسط آمریکا و عربستان سعودی و تا درجه کمتر فرانسه حمایت میشه و اپوزیسیون لبنان که در صدرش مقاومت اسلامی، حزب الله و گروه آقای میشل اون که یکی از رهبران درجه یک جامعه مارونی لبنان هست که متاسفانه رسانه‌های غربی این را اصلا منعکس نمی‌کنن، یه طوری صحبت می‌کنن که حزب الله یک گروه سلطه‌گر و سیطره‌جو در لبنان که می‌خواد اونجا رو تسخیر بکنه. اصلاً حرفی در مورد این ائتلاف بزرگ نیست، حتی در میان جامعه اهل سنت لبنان. حالا قبل از اینکه من این تحلیل سیاسی بدم، فقط بزنیم ببینیم که جامعه اهل سنت در لبنان برخلاف جامعه مارونی ها و جامعه اهل تشیع یه جامعه شهرنشینه، تاریخا هم همین هویت رو داشته، بنابراین اون ارتباطش با از ارتباطش با آب و خاک در لبنان ارتباط عمیقی نیست، برخلاف شیعیان که ساکن جنوب لبنان میباشن و مارونی ها که یه تاریخ منحصر به فرد خودشون رو دارن. و جامعه اهل سنت در لبنان از نظر سیاسی به تاریخ بی ثبات بوده، یعنی یا اینا از طرف عربستان سعودی تغذیه میشدن یا از طرف مصر یا از طرف نیروهای دیگر، و این گسیختگی در جامعه اهل سنت در این چند سال اخیر حادتر شده. این شما اگه ببینید ترابلوس، خب خیلی از نیروها در ترابلوس مخصوصا گروه های سلفی توسط گروه ائتلاف 14 مارس به دستش آقای
سرکری درست نیست، این حرف اتهام و به کلی
اجازه بدین صحبتاشون تموم کنم بعد شما آقای نوزد جواب
بدید. نه اجازه من حرفمو تموم بکنم. آقای نوری شما اصلا به لبنان سفر کردید؟
بله فراغون گفت.
این هر حرفی که آقای رضوان سید میزنه،
امروز آقای گروه توحید برای حزب الله در ترابلوس میجنگه.
حرکت توحید گروه سلفی نیست آقای نوریزاده.
عجب. بله.
حرکت توحید گروه سلفی نیست. حرکت توحید یک گروهی که از همون از آغاز طرفدار ایران بوده. این مسلم متحد ایران هستن. گروه های سلفی، نیروهایی که همین ماجرای نهرالبارد رو تغذیه کردن، اینا توسط این ائتلاف سرطری
بودن. نهرالباردی که دولت با تمام قدرت از ارتش حمایت کرد در سرکوب این سرطان نهرالبارد.
آقای اجازه میدی من حرفمو تموم بکنم؟
آقای نوریزاده بذارین آقای عابدی صحبتشون رو تموم کنن و خواهش میکنم شما هم سعی کنین که، یعنی هر چند طرف سعی کنین که آرامش رو حفظ کنیم. خیلی
ممنون. بفرمایید
آقای عابدی، ولی خواهش میکنم که کوتاه‌تر بحث رو بتونیم
ادامه بدیم. سلفی توسط ائتلاف 14 مارس تغذیه میشن، شکاف بزرگی الان مشهود در صفوف جامعه اهل سنت. گروهی هایی هستن مثل حرکت توحید به دستش آقای بلال شعبان قرار داده. خب اینا طرفدار حزب الله هستن، اینا اصلا سلفی نیستن، یک گروه انشعابی از جامعه اخوان المسلمین جماعت اسلامی در لبنان که توسط آقای فتحی یکان سرپرستی میشه، اینا هم طرفدار حزب الله هستن. ولی سلفی ها طیفشون گسترده است. سلفی هایی میگن سلفی علمیه که بیشتر به موضوعات دینی میپردازن، سلفی هایی که نیمه سیاسی هستن و سلفی جهادی ها. اینا همشون یا توسط سرطری و نهایتا توسط عربستان سعودی تغذیه میشن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. این یه فاکتیه که واقعا همه بهش احترام میذارن.
اگر بخوایم کوتاه اینجا یک جنبندی کنیم از صحبت شما، چند جریان در واقع در کنار حزب الله در یک جبهه قرار دارن و بخشی از همین جریان هم اونطور که شما گفتین
اکثریت قریب اتفاق جامعه مارونی، یعنی نیروهای سیاسی مؤثر جامعه مارونی الان تا حد بسیار زیادی منتسبن به این تشکیلات آقای میشل اون، یعنی در واقع در جبهه حزب الله قرار دارن. البته مارونیایی هم هستن که با ائتلاف 14 مارس هستن، قواهای لبنانی، این فالانژهای قدیم، دروزی ها، نیروهای آقای ولی جنبلات خب در صف دولت قرار دارن. اینا به طور تاریخی هم یه نقش مزدوری در لبنان ایفا کردن، یه موقع طرفدار سوریه هستن، یه روزی مخالف سوریه هستن. جالب ترین چیز الان ولی این جامعه اهل سنت در لبنان که شکافته شده، یک قسمتش خب طرفدار دولت، یک قسمتش هم طرفدار معارضین. ولی مهمترین چیز در مورد لبنان اینه که حزب الله الان یک نیروی تقریبا هژمونیه در لبنان، نه فقط از نظامی، چون بازوی نظامی حزب الله از تمام این نیروها به ویژه ارتش لبنان قوی تره. یعنی اگه واقعا میخواست کودتا بکنه، ظرف یک روز تمام اون کشور رو تسخیر میکرد. اینه که حرفی که همه قبول دارن.
آقای نوریزاده شما خیلی مطلب حتما در برابر گفتهای آقای عابدین دارین. اینطور
که ما بحث علمی میکنیم و گروه ها رو به عنوان مزدور و وابسته و اینجوری اعلامشون نمیکنیم، بجز آنهایی که علنا و صراحتا خود رو تابع ولی فقیه میدونن، یعنی حزب الله رسماً اعلام کرده. آقای حسن نصرالله به دفعات این رو گفتن، متن گفته هاشون رو دارم که ایشون خود رو تابعی از ولی فقیه میدونن و آقای نعیم قاسم معاونشون نماینده آقای خامنه‌ای هستند و به دفعات اعلام کردن سالانه میلیون ها دلار حزب الله هزینه بر شانه ملت ایران میگذاره. حزب الله سوگند یاد کرده بود که هرگز سلاحشو به سوی مردم لبنان و سینه مردم لبنان نگیره. متاسفانه نشون داد در جریان اخیر طرحی که آقای عماد مغنیه داشت، 3 ماه بعد از قتل او این طرح به اجرا درآمد. حزب الله بدون محاسبه خط قرمزا در لبنان به جبل رفت و تصور کرد که میتونه بر جبل مسلط بشه، گمان کرد میتونه بر طرابلس مسلط بشه. در رابطه با سنی ها، جامعه سنی لبنان همونجور که ایشون گفتن و کاملا درست، جامعه شهرنشینه، به خاطر اینکه سنی ها وقتی عثمانی ها بودن از همه بیشتر امکان تحصیل فرزندانشون بوده، بازرگانان مهم بودن، شیعیان همیشه تو سرشون خورده و سرکوب شدن. مارونی ها هم همینجور یه موقعیت ویژه داشتن. اما اصولا جامعه اهل سنت روی شاخ چند خانواده در لبنان میچرخه، مثل خانواده صلح برای نمونه که چندین نخست وزیر از این خانواده اومدن، مثل خانواده سلام که بعد از درگذشت صاحب سلام و آمدن پسرش تمام سلام نتونست جایگاه پدر رو بگیره و الان خانواده های تازه‌ای در جامعه اهل تسنن آمدن، مثل میقاتی که از طرابلس هست و همینطور خانواده کرامی که از خاندان های با سابقه لبنان در سیاست هست. آمدن رفیق حریری با اون حضور سنگینش و نقشی که در بازسازی لبنان داشت به کلی این فرمول و معادلات رو عوض کرد. یعنی همیشه تعدادی خاندان مارونی بودن، شیعه بودن، سنی بودن، ارتدوکس بودن که اینها در ترکیب کابینه‌های لبنان همیشه حضور داشتن. حریری این قاعده رو به هم زد و وقتی آمد با خودش چهره‌های تازه‌ای آورد که این چهره‌ها مثل همین آقای فؤاد سینیوره، اینها بستگی به اون اشرافیت سنتی شیعه و مارونی و اینا نداشتن و یا سنی، بنابراین گروه‌های تازه‌ای در لبنان عرضه شدن. این که ایشون می‌فرمایند حزب الله موفق شده سنی‌ها رو داشته باشه، نه، حزب الله یک سنی داره، اونم آقای کرامی است و آقای کرامی در پایان سخنانی که پریروز در مصاحبه مطبوعاتیش گفت، گفت اگر روزی قرار بشه شیعیان سنت رو هدف قرار بدن، ایشون بیگمان در جای اهل سنت خواهد بود. بقیه اهل سنت لبنان این طرف هست.
آقای حسن یاری ظاهرن و آنچنان که برخی تحلیلگران میگن، درگیری ها در لبنان تنها ناشی از مسائل داخلی در این کشور نیست، بلکه عملا لبنان صحنه ای شده برای درگیری میان کشورهای خارجی که به کمک گروه های هوادار خود به این درگیری ها در لبنان دامن میزنند. تا چه اندازه میتوان این تحلیل رو قبول کرد؟
ببینید، در مورد لبنان اگر که بخوایم ریشه های بحران این کشور رو در نظر بگیریم، بایستی ابتدا به ریشه های داخلی بحران در این کشور اشاره کرد که برمیگردند به قانون اساسی این کشور، ساختار قدرت در این کشور، بنبست سیاسی که دوستان اشاره کردن، شکاف های متعددی که میان گروه های مسیحی و سنی و تا حد زیادی هم شیعه وجود داره از یک طرف، و بعد ریشه های خارجی بحران که متاسفانه کشور لبنان به خاطر ضعف قدرت که یکی از نشانه های همون قانون اساسی سالهای تیلای فرانسه بر این کشور به جا مونده، قدرت رو به طوری تقسیم کرده که در این کشور یک قدرت مرکزی واحدی هرگز وجود نداشته و احتمالاً وجود نخواهد داشت تا آینده قابل پیش بینی. بنابراین این کشور به خاطر ضعف قدرت در داخل همیشه بازیچه کشورهای مقتدر منطقه بوده و بخصوص یکی از مشکلات بسیار جدی که از خارج بر این کشور وارد شده به مناقشه عرب اسرائیل برمیگرده، حضور فلسطینی ها که تا حدی این حضور در جنگ داخلی تقریبا 15 سالی این کشور کمک بسیاری کرده. بنابراین ریشه های بحران در این کشور متعدد هستند. هرچی که زمان بگذره و منافع کشورهای مختلف منطقه و فرامنطقه‌ای در این کشور بیشتر بشن، بحران پیچیده تر شده و قطعا در آینده پیچیده تر خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عابدین، در هر حال بحران دو هفته اخیر میرفت که لبنان رو درگیر یک جنگ داخلی کنه و بحران هم از اونجا شروع شد که حزب الله حاضر به تمکین 2 مصوبه دولت نشد، بلکه برعکس با بسیج نیرو دولت رو میخواست وادار به عقب نشینی کنه که موفقم شد. پرسش من این است که چرا حزب الله با رد کردن خواست دولت حتی حاضر شد به پای یک جنگ داخلی بره؟
ببینید من فکر میکنم اولا در لبنان هیچ وقت جنگ داخلی نخواهد شد در آینده‌ای که در حال پیش بینی باشه، چون کسی نمیتونه جلوی حزب الله وای بسته. بنابراین مثل قدیم نیست که بخوان نیروهای متعدد برای ایجاد توازن قوا با هم دیگه وارد مثلا جنگ‌های محلی بشن، همچین چیزی نیست. و یک تحریفی که انجام شده در مسائل لبنان در یک هفته گذشته اینطوری که وانمود میکنن حزب الله اومده غرب بیروت رو تصفیه کرد، این کاملا غلطه. حزب الله اگر بخواد اون بازوی نظامیش رو به کار ببره اصلا غیر قابل تصوره. کسایی که در غرب بیروت دست تحرک دادن، نیروهای حرکت عمل بودند و نیروهایی که به اساس سمپاتی دارن، یعنی همدردی میکنن با گروه حزب الله، قوای رسمی مقاومت که در جنوب لبنان و در دره بقا مستقرن، اینها به هیچ وجه وارد جنگ نشدن. در مورد سوال شما که چرا حزب الله این واکنش رو نشون داد، خب این خیلی طبیعیه. دولت باشه گلیم خودش فراتر گذاشته بود، اینا میخواستن یک شبکه ارتباطی رو لغو بکنن. این شبکه ارتباطی به حزب الله اجازه میده که جان و مال نیروهای خودش رو حفظ بکنه. این رهبران حزب الله و نه تنها رهبران ارشد، بلکه رهبران گروه‌های مقاومت در جنوب، در دره بقا، اون نیروهای مؤثر سیاسی حزب الله در داهیه، در مومه جنوبی بیروت که اکثریت تشکیلات حزب الله اونجا مستقر میباشه، نیروهای مؤثر اطلاعاتی امنیتی حزب الله لبنان، اینا همشون در خطر ترور توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل قرار دارن. این شبکه مخابراتی به اینا اجازه میده که از استراق سمت تا یه حدی در امان باشن، تا یه حدی. اینه که این مسئله به هر حال یه خط سرخی بود برای حزب الله که اینا وارد عمل شدن. و همچنین رئیس بخش امنیت فرودگاه بیروت، ایشون یکی از پرسنل رسمی ارتش میباشه، اگر به هر حال ایشون تا یه حدی سمپاتی داره با برنامه حزب الله و اون نقشی که حزب الله ایفا میکنه، کاملا طبیعیه. ولی ایشون یه کار حرفه‌ای میکرده. دولت اون برگشتن گفتن که اینها یک دوربین مخفی اونجا جاسازی کردن و رفت و آمدها رو زیر نظر داشتن، که این یک اگر عمای بزرگی توی مسئله است، این مسئله ثابت نشده.
ولی خب همه این درگیری ها ناشی از این میشه که حزب الله در واقع دولت حاکم در لبنان رو به رسمیت نمیشناسه، وگرنه به رسمیت میشناخت که خودش رو تابع دولت میدونست.
در لبنان حاکمیتی وجود نداره به اون شکلی که شما صحبت میکنید. و پروژه گروه معارضه، یعنی حزب الله با آقای آون و متحدانشون، و برخلاف اظهار نظر دوستتون در لندن، اینا متحدین در جامعه اهل سنت فراوون دارن، اینا هم با حزب الله هستن، ولی در بعد مقاومت. شما گفتی که حزب الله حاکمیت به رسمیت نداره، این غلط. حاکمیت رو رد نمیکنم. پروژه گروه معارضه در لبنان اپوزیسیونه که آقا دولت سازی درست بشه در لبنان، همونطور که همکار و دوست عزیزمون در کانادا فرمودن، این قانون اساسی لبنان باید اصلاح بشه. این برمیگرده به سال 1943 میلادی و اون تقسیم قدرتی که انجام شد، یعنی ریاست جمهوری بره برای مارونی ها، نخست وزیر از اهل سنت، رئیس مجلس از اهل تشیع. این اصلا به نفع بزرگترین گروه قومی مذهبی در لبنان نیست.
آقای نوری‌زاده، در هر حال دولت لبنان با تمام تلاشایی که شده نتونست خودش رو مستقر کنه و همینطور انتخاب رئیس جمهوری هنوز معلق مانده و عملاً به این نتیجه باید رسید که بدون موافقت حزب الله دولت و رئیس جمهوری نمیتونه در لبنان مستقر بشه. دلیل این که حزب الله وارد مصالحه نمیشه چی هست؟ و یا به نحو دیگه سوال مطرح کنیم، چرا نیروهای دیگر لبنان حق حزب الله رو به رسمیت نمیشناسن؟
ببینید، در لبنان از روزی که رفیق حریری کشته شد و مردم سوریه رو بیرون کردن، از اون روز سوری‌ها از تمام عواملشون و وسایلشون برای به زانو درآوردن لبنان مستقل استفاده کرد. روزی که کابینه لبنان تصویب کرد محکمه بین المللی رو برای محاکمه قاتلان رفیق حریری، وزرای حزب الله و عمل از کابینه اومدن بیرون. دولت جمهوری اسلامی تا زمان طولانی سعی میکرد یک مسافت معینی رو نسبت به بقیه گروه ها حفظ بکنه. زمانی در دام افتاد که کاملا با سوریه همصدا شد و کفیل جمهوری اسلامی تا یک سال قبل مرتب از رهبران لبنان در همه گروه ها دیدن میکرد، گفتگو میکرد، ولی زمانی که در دام سوریه افتاد این اعتبار و جایگاه رو از دست داد. حالا نکاتی که ایشون اشاره کردن، یکی بود که دولت پا را از گلیم خودش بیرون گذاشت. یعنی چی؟ دولتی که دارای اکثریت در پارلمان و اقلیتی که پارلمان رو به گروگان گرفته و رئیسش اجازه نمیده پارلمان تشکیل بشه تا بتونن رئیس جمهور رو انتخاب بکنن، اینا پا رو از گلیم خودشون بالاتر گذاشتن. بعد تصویب نامه‌ای که دولت گذروند مبنی بر اینه که حزب الله 9000 خط تلفنی داشته برای حفظ خودشون، دولت هم اونو قبول داشته، ولی وقتی به 90000 میرسه و کنترل تلفن‌های دولت و مردم دیگر رو به عهده میگیرن، زمانی که جهاد سازندگی ایران میاد به لبنان که بازسازی بکنه ولی به جاش دوربین نصب میکنه و آقای کریم پاکزاد نماینده حزب سوسیالیست فرانسه میره به لبنان و دستگیر میشه و آمد و شد آدم‌ها در فرودگاه توسط حزب الله کنترل میشه و جنرال شوقر به جای اینکه به دولت گزارش بده به حزب الله میده، طبیعی است که دولت تصمیم میگیره که این کارو بکنه. اما حزب الله اگر نقشه قبلی نداشت، اگر هدفش سلطه بر لبنان نبود، نمیآمد این کارو بکنه، اسلحه بیاره وسط. حزب الله بر این باور که میتواند امر واقع رو به مردم تحمیل کنه. واکنش جامعه عرب و جامعه بین‌المللی و اخطاری که به نظر من از همه مهمتر مصری‌ها دادن که اجازه نخواهند داد در لبنان جمهوری اسلامی برپا بشه، دولت ایران سلطه‌شو بگذاره، تمام اینا حزب الله رو متوجه کرد.
آقای دکتر حسن یاری، ادعاهای دو طرف متفاوته و برای یک نفر ناظر هم خیلی مشکل هست تشخیص بده که کدوم از این ادعاها درسته و کدوم نیست، ولی ساختار و ترکیب قوا در لبنان اکنون طوری شده که هیچ حرکتی بدون رعایت منافع حزب الله قابل اجرا نیست. کدام یک از طرف‌های منازعه به نظر شما میخوان نظر خودشون رو با زور بر دیگری تحمیل کنن؟
از نظر قدرت نظامی، حزب الله امروز قدرتمندترین نیرویی است که در لبنان وجود داره، بسیار نیرومندتر از ارتش لبنان هست. منتها مشکل حزب الله در صورتی که بحران فعلی ادامه پیدا بکنه و تعداد بیشتری غیر نظامیان و افرادی که وابسته به گروه‌های مختلف سیاسی نیستند در این کشور کشته بشن، به طور قطع این مشروعیتی که حزب الله از بخصوص سال 2000 کسب کرده، زمانی که نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان اخراج شدن و به پایگاه‌های خود برگشتن، این مشروعیت به طور جدی زیر سوال خواهد رفت. حزب الله قطعاً از نظر نیروی نظامی تواناست، منتها وحشت حزب الله اینه که این مشروعیت رو از دست بده. بنابراین همونطوری که یکی از آقایون اشاره کردن، راه حل مشکلات عدیده لبنان در بکاربری زور از جانب گروه‌های مختلف نیست. به اعتقاد من بایسته است که کشورهای منطقه، به خصوص که در این کشور صاحب نفوذ هستند، از طرق گروه‌های مختلف به شکلی دور هم جمع بشن و با در نظر گرفتن منافع مردم لبنان به این قاعده خاتمه بدن. ختم این قاعده هم تنها در صورتی امکان پذیر خواهد شد و مورد قبول گروه‌های داخلی لبنان که به بعضی‌ها فرمان از خارج می‌گیرن قرار خواهد گرفت، که به شکلی یک نوع عدالت سیاسی رو در این کشور برقرار بکنه، یعنی اینکه قانون اساسی فعلی رو دستکاری بکنه. اگر که نشه، قطعا این قاعده فروکش خواهد کرد برای مدتی، منتها چند سباهی دیگر سر بلند خواهد کرد.
خب وقتمون داره کم کم تموم میشه. من میخواستم خواهش کنم که هر کدوم از آقایون در عرض یک دقیقه بگن که ایران چه نقشی اصولا در لبنان داره. آقای عابدین شما، ولی خواهش میکنم در عرض یک دقیقه.
ایران خب یک نقش تاریخی در لبنان داره و اون حمایت از جامعه اهل تشیع لبنان. به نظر من جمهوری اسلامی ایران در این 30 سال گذشته در لبنان فوق‌العاده پیشروی کرده. نفوذ جمهوری اسلامی ایران قبل از اینکه یک نفوذ سیاسی باشه، یک نفوذ معنویه و حمایتش از حزب الله قبل از هر چیز یک حمایت ایدئولوژیک و معنویه و این یک داستانیه که تا حالا ادامه خواهد داشت. لبنان به هیچ وجه ثبات خودش رو تا آینده نزدیک به دست نخواهد گرفت تا موقعی که ترکیب ژئوپلیتیک منطقه به این شکل.
ولی خب منافع ملی ایران ایجاب میکنه که این کارو بکنه.
بستگی داره که تعریفش از منافع ملی داره. تعریفی که من از منافع ملی دارم مطمئنا با تعریف آقایونی که شما دعوت کردین خیلی فرق داره.
آقای نوری زاده، شما چی میفرمایید در عرض یک دقیقه؟
خواهش کنم. خیلی طبیعی، ایران همیشه به عنوان حامی اهل تشیع در لبنان بوده، منتها اون ایران حامی اهل تشیع در این سالها چهرهش دگرگون شد. جمهوری اسلامی نیز چنان سوریه در این مدت نام ایران رو که با اون اعتبار بود متاسفانه بر زمین زد و امروز در چشم میلیون ها لبنانی ایران به عنوان یک قدرت اشغالگر در اونجاست که برخلاف مصالح ملی ماست و متاسفانه این جنگ شیعه و سنی خدای ناکرده اگر در بگیرد دامنش به سرزمین ما هم خواهد کشید. کشید.
آقای حسن یاری،
حضور ایران در لبنان تا حدی برمیگرده به وضعیت ایران در منطقه خاورمیانه و از طریق حضور در لبنان فشار بر اعراب و اسرائیل وارد میکنه. به عبارت دیگه، همونطوری که یکی از فرماندهان نظامی ایران اخیراً گفته، جنگ رو به دشمن برده. به اعتبار دیگه، با حضور در لبنان، دفاع از حزب الله، کمک به حزب الله، به نوعی دشمنانش رو در اون منطقه از خاورمیانه مشغول کرده تا اینکه به جنگ به مرزهای ایران مستقیما کشیده نشه.
با سپاس از مهمانان برنامه هوشنگ حسن‌یاری، ماهان عابدین و علیرضا نوری‌زاده و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
شرمنده مجله دیدگاه ها بودید که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده بود. بهترین آهنگ